آزاد هم در این زمینه وظیفه خودش رو انجام نداده، یعنی به جای اینکه یار شاطر باشه و خودش تامین آب بکنه، بار خاطر بوده و بخشی از آب در واقع مردم به مجموعه منطقه آزاد رهنمون شده. اینجا در واقع تدبیر خیلی بلندی هم قرار بود اتفاق بیفته و اون شیرین سازی آب و انتقال آب به استانهای در واقع شرقی کشور بود. ما معتقدیم که این اتفاق حتما باید بیفته، اما پیش شرطش اینه که در درجه اول به مردمان تشنهی که در همون پهنه زندگی میکنند این آب داده بشه. متاسفانه هنوز که هنوز این پروژه هم در حالی از ابهام قرار داره. علی ای حال الان دیگر مرز کردم، نمیشود صورت سوالها رو پاک کرد، نمیشود فریاد تشنگی این مردم رو نشنید و انشالله که شاهد روزی باشیم که این اتفاقات کمتر بیفتن. من اینجا این نکترم اگر
خواهش میکنم بفرمید.
اجازه بدید بگم که هوتگ ها یک در واقع سازه سنتی بسیار بسیار مفیدی برای اون مردم هستند. مبادا که عزیزان بیان صورت سوال رو پاک کنند و هوتگ ها رو، ما چون چندین مورد غرق شدن بچه ها رو تو هوتگ ها داشتیم، هوتگ ها رو میشه با حصار کشی با برخی از ظرفیت ها که هم حیوانات بتونند استفاده بکنند، هم مردم برای بحث های در واقع شست و شوی اونها کماکان قابل استفاده هستند. اما راهکار همونجور که عرض کردم اجرای مجتمع های آبرسانی جنوب استان سیستان و بلوچستان و استفاده از ظرفیت آب شیرین کنند.
بله آقای سعیدی، الان ما واقعا برنامه داریم، حالا اگر مشکل آب منطقه حل شد بتونیم یه منطقه گردشگری ایجاد بکنیم که لااقل این مردم از کنار صنعت گردشگری بهره مند بشن.
دقیقاً از زمانی که باز حضرت آقا موضوع توسعه سوال مکران رو مطرح کردن، نوع نگاه ها به اون منطقه هم متفاوت شده. یکی از زیرساخت هایی که و یکی از ظرفیت هایی که میتونه یک تحول اساسی و بنیادین رو در اون منطقه ایجاد کنه همین موضوع گردشگری هست. ما سواحل بسیار بسیار نابی داریم، پدیده‌ای مثل گلفشان ها رو داریم، نباتات گرمسیری رو داریم به گونه‌ای که به اون منطقه هندوستان کوچک اطلاق میشه، قنوات نیک شهر رو داریم، ظرفیت های تاریخی قصر قند رو داریم. من فکر میکنم اگر ما واقعا بتونیم مقداری از زیرساخت‌های حوزه گردشگری رو ایجاد بکنیم، الحمدلله خود بخش خصوصی هم آمادگی دارن که بیان اونجا سرمایه گذاری بکنند و خدا رو شکر شاید در سالیان گذشته تصویری که از اون منطقه در مرکز کشور مخابره میشد تصویری مبتنی بر واقعیات نبود. شاید در این زمینه اون موقع صدا و سیما هم و رسانه هم مقصر بودند انصافا، اما الان با تلاش هایی که خود بچه های در واقع فعال اونجا داشتن، نوع نگاهی که الان وجود داره، مردم متوجه شدند که اون منطقه بالاترین شاخص های امنیتی رو داره. با توجه به زحمات شبانه روزی مسئولین حوزه امنیت، مضاف بر اون ظرفیت های بیبدیل اجتماعی رو داره. شاید این نکته رو من خدمت شما عرض بکنم، خالی از لطف نخواهد بود، در سیلی که سال 98 داشتیم، دیمای 98، عمده کسانی که می اومدن اونجا متوجه می شدند که واقعا این مردم مردمان متفاوتی هستند. روستانشینی که هیچ نداشت اما می گفت که این بسته در واقع غذایی رو به اون روستانشینی که در بالای روستای من زندگی میکنه بدید، اونها احتیاجشون به ما بیشتره. یعنی مردمان ایران با مهربانی زائد الوصف مردمان اون سرزمین آشنا شدند، کما اینکه مردم جنوب استان سیستان و بلوچستان هم متوجه شدند که مردمان ایران چه انسان‌های مهربانی هستند. دیگر عرض بنده اینه که دیگر گوشه‌های ایران
همینطوره.
این نکته رو عرض بکنم خدمت شما به عنوان در واقع شاید هم پر حرفی داره میشه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بذارید یک نکته تاریخی رو خدمت شما بگم.
بله.
عناصر هویت ملی و ایرانیت به قدری در اون مردم قوی هست، میگن در چیزی حدود 90 سال پیش به خاطر خشکسالی که همون موقع وجود داشت، بسیاری از مردم منطقه‌ای در دشتیاری مجبور به مهاجرت به کشور همسایه که اون موقع پاکستانی وجود نداشت، اینا میرن در برمه که اون موقع تحت الحمایه انگلستان بود، اونجا در صنعت کاوچو سازی مشغول میشن و همه اهالی روستا رو ترک میکنن الا یک پیرزن و پیرمرد. بعد از چند سال خواهرزاده پیرزن برمیگرده و اون روستا و میبینه که وضعیت در واقع اون پیرزن و پیرمرد رو، پیشنهاد میده که شما بیایید تا شما رو ببریم اونجا در برمه، حداقل آخر عمری به خوبی زندگی بکنید، این چه فلاکتیه. پیرزن جواب میده که مفلوک ما نیستیم، مفلوک کسیه که از ایران بگذره.
آفرین.
از ایران گذشتن عین بدبختیه و ما به آنچه که هستیم راضی هستیم. حق این مردم این نیست که به این گونه زندگی بکنن.
همینطوره. وقتی ما میبینیم که در کنار گاندو زندگی میکنن، اون رو مایه خیر و برکت میدونن و رزقشون رو با اونا تقسیم میکنن، این نشان از مهربانی و صفا و صمیمیت و پاکی مردم این منطقه رو داره. به هر حال ما امیدوار هستیم با توجه به این صحبتهایی که شد، مجلس به خوبی وارد موضوع بشه و این نظارت ها رو بیشتر بکنه و قوی تر این حرکت رو به پیش ببره. چون اگه بخوایم اینگونه گام به گام پیش بریم و لاک پشتی، ممکنه سالیان سال طول بکشه و ما هر سالم بیایم بگیم مشکل آب اون منطقه حل نشده، گاندو اومد یه نفر دیگر رو مجروح کرد و و و و این یه قصه تکراری خواهد شد که شاید اعتماد عمومی مردم رو هم از بین ببره. لذا امیدواریم حضرت عالی جناب سعیدی که به هر حال از سخنان شما که بر دل می نشینه نشون میده که درد مردم رو میدونید و مطمئنن به دنبال پیگیری این موضوع هستید. به هر حال ما علاقمند هستیم باز از زبان شما بشنویم، با توجه به این که خب می بینیم آب آشامیدنی و شرب مردم هر روز در کنار این تمساح ها هست، هر روز هم باید برن مراجعه بکنن و شدیدیم هم این گاندوها چقدر صدمه و آسیب رسونده، ولی اون رو مردم خیلی راحت از کنارش میگذرن، ولی دریاچه چیتگر رو بنگاه‌های خبری مطبوعات زوم میکنن روی اون و یک حیوان ندیده رو به دنیای خبری خودشون اختصاص میدن. انشاءالله که به این موضوع پیگیری بکنن، به این موضوع توجه داشته باشن و تلاش بکنن برای این که مسئولین رو و قطار توسعه رو انشاءالله در استان سیستان و بلوچستان هرچه زودتر به گردش در بیارن و کمک بکنن. خب جناب سعیدی عزیز، وضعیت چابهار و کنارک و نیک شهر و قصرغند که واقعا قصرغند یک شهر قرآنی است، وضعیت اونها هم همین گونه است یا اینکه اونها از این نظر بهترند؟
شاخص دسترسی به آب شرب پایین‌ترینش در منطقه دشتیاری هست.
دشتیاریه.
در نیکشهر یه مقدار بالاتره، اما در قصرغند باز نه، منطقه تلانگش مخصوصا بسیار پایینه. البته قولی که آقای وزیر نیرو دادن در شاید یکی دو ماه آینده بخشی از مشکل حوزه تلانگ رو انشالله که 52 روستاش رو قرارش متحد شدن که مرتفع بشه.
بودجهش مشخص هست چقدره که اینقدر ما الان مشکل داریم؟ واقعا چقدر؟
ببین آخه بحث اینه که سرفصل‌های متفاوتیه. یه بخشش ماده 56ه که نیازمند ورود بانک هاست، اونها باید فاینانس بکنند و متاسفانه چنین آمادگی رو تا الان اعلام نکردن.
چرا علاقه من نیستن سرمایه گذاری بکنن بانک ها؟
من واقعا احساس میکنم که واقعیت امر اینه که اون انگیزه لازم برای حل موضوع به خوبی ما ندیدیم توسط خود وزارت نیرو. به هر حال طرف حساب مردم دو این حوزه وزارت نیرو بر اساس قانونی که در واقع و فلسفه وجودی وزارت نیرو، اونها باید بیان و اینها رو این تعامل رو با مجموعه بانک ها و بخش خصوصی داشته باشن. اما من منکر این نیستم که داره تلاش هایی میشه و امیدواریم این تغییر نگاه اتفاق بیفته در عمل و شما متوجه شدید که مردمان ما هیچ وقت و در هیچ شرایطی امید رو از دست نمیدن.
همینطوره. بله.
لذا ما هم کماکان امیدواریم و بخشی از تعهداتی هم که وزیر محترم نیرو داد اگر اجرایی بشه، من فکر میکنم که ما کمتر شاهد اتفاقات این چنینی خواهیم.
بله. آقای سعیدی، سازمان حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان چی؟ اونها هم بله. قدم جلو میگذارن یا اینکه فقط متاسفانه میگن نمیشه همین؟
مجموعه سازمان حفاظت از محیط زیست همیشه کمبود منابع اعتباری رو بهانه کرده. البته در دوره گذشته یه ورود بسیار بسیار مختصری شد، اما عزیزان ما فکر نکنند که میتونند دور غلطان جان فرزندان این سرزمین رو بگیرند و با آب نبات چوبی ما رو راضی بکنند. من معتقدم که سازمان حفاظت از محیط زیست خیلی بیشتر از اینها میتونست چندین تانکر آبرسانی سیار رو عدد اضافه بکنه که اون سهمیه افزایش پیدا بکنه. مضاف بر این که عرض کردم هیچ عقل سلیمی قبول نمی کنه که 460 هزار هکتار اراضی حفاظت شده گاندو باشه، هیچ امکان کار توسعه‌ای کشاورزی اینها در واقع
بشه.
اولا بخش عظیمی از این، البته یک مقداری سعی شد در بازنگری اینها رو جابجا بکنن، اما کمش نکردن. ما معتقدیم که ببینید، مگر میشه ساحل مکران اون پهنه ارزش داشته باشه اما انسانی که در اون پهنه زندگی میکنه ارزش نداشته باشه؟ 95% از اراضی اونجا متاسفانه ملی شدن، یعنی حتی بعضا روستاهای اونجا، برخی قنوات اونجا. ما معتقدیم اینجا، البته عزیزان ما در حوزه سازمان مراتب جنگلداری و منابع طبیعی قول دادن که تا ماهای آتی بخشی از این اراضی آب و اجدادی مردم که به ناحق ملی شدن به اونها برگرده، اما در سالی که مزین به سال جهش تولید هست، اگر این اتفاق بیفته، واقعا همین مردم که با پوست و گوشت و خون خودشون کشاورزی رو دوست دارن، واقعا میتونن بخشی از مشکلات رو حل بکنن. ما معتقدیم در حوزه کمکاری وزارت نیروی بخشش بحث آب کشاورزیه. وقتی سد هست اما شبکه پایین دست سد نیست، عملا مردم نمیتونن استفاده بکنن. مضاف بر این که میلیون ها متر مکعب آب از طریق رودخانه باهو میریزه به دریا، اما چون بندهای بتونی پایین دستش ایجاد نشده، کشور رو و مردم رو از این فرصت محروم کردن. من احساس میکنم که در این زمینه باید واقعا چشم‌ها را شست، باید شست و جور دیگر باید دید.
خیلی متشکرم، فرصتی چون نداریم من میخواستم یک سوال مطرح بکنم، اگه کوتاه پاسخ بدید خیلی متشکر میشم. به هر حال اون منطقه آزاد میتونه خیلی کمک بکنه به توسعه منطقه، و اون سواحل بندری مکران هم میتونه این کار رو خیلی تسریع ببخشه. اصلا نفعی به مردم رسونده یا نه؟
متاسفانه منطقه آزاد از زمانی که در واقع ایجاد شد، چون دغدغه اجتماعی نداشت، در حالی که خود حضرت آقا تأکیدی داشتند، این رو من نقل به مضمون میگم، که فلسفه وجودی منطقه آزاد خدمات رسانی به نقاط پیرامون هست، متاسفانه به لحاظ تاریخی این اتفاق نیفتاد. در ادوار اخیر یه مقداری تغییر نگاه ها شروع شده، ما این تغییر نگاه رو به صورت ملموس داریم در توسعه فضاهای آموزشی مخصوصا میبینیم که منطقه آزاد ورود کرده، اما در حوزه آب هم میطلبه، که البته قول دادن که انشاءالله در ماهای آتی آب شیرین کن رو ایجاد بکنن. یک مقداری شرایط از اون شرایط دو دهه قبل بهتر شده و ما از این بابت ممنونیم.
خب متاسفانه وقتمون خیلی کمه و در این دقایق پایانی برنامه، آقای دکتر پورمردان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر پورمردان، خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما راجع به تمساح پوزه کوتاه و گاندو داریم صحبت می‌کنیم، در خدمت جناب آقای سعیدی نماینده مردم استان سیستان و بلوچستان هستیم و راجع به این موضوع هم خیلی صحبت کردیم و علاقمند بودیم ببینیم که محیط زیست با سازکاری که داره چه کار کرده برای اون منطقه، که هنوز هم ما مشکل قطع دست و پا و گرفتن جون رو میبینیم، ولی هیچ به هر حال کاری نمی کنیم که یه مقداری این مصیبت ها و این گرفتاری ها کمتر بشه.
خدمتتون عرضم که من سلام عرض میکنم خدمت آقای سعیدی نماینده محترم چابهار و تلاشگر البته خب و محیط زیستی.
بله.
خدمتتون عرض کنم که ببینید، من اینجوری میتونم خیلی واضح و شفاف بگم،
خیلی کوتاه و سریع بفرمایید. خیلی ممنون.
خب چشم. ببینید، ما در سازمان محیط زیست در کل کشور همواره تلاشمون بر این هستش که تعارض بین حیات وحش و در واقع بومیان هر منطقه رو در استانهای مختلف کاهش بدیم. یکی از موارد در استان سیستان و بلوچستان تعارض بین تمساح پوزه کوتاه و مردم بومی هستش که سالیان سال هستش که در شرایط مناطق در واقع جنوبی استان ساکن هستن. مردم به حمدالله شناخت بسیار خوبی دارن. ما الان به اون مرحله رسیدیم که مردم هیچ مشکلی رو با محیط زیست حتی در اتفاقاتی که ناگوار هست رو ندارن، چون شناخت خیلی خوبی از در واقع شرایط رفتاری.
خب ما باید بسنده بکنیم به همین موضوع یا
نه؟ من خواستم این رو فقط مقدمتا خدمتون عرض بکنم که تلاش های محیط زیست در راستای مبحث آموزش به در واقع مردم و بومیان منطقه هست و این کار رو انجام دادیم. ما در واقع تابلوهای هشدار دهنده در منطقه افزایش دادیم، آموزش های منزل به منزل و خانه به خانه رو محیط‌بانانمون در حال انجام هستن. با اینکه رسالت ما پیگیری موضوع آب نیست، در وظایفمون نیست، این موضوع رو پیگیری کردیم.
چیکار کردید برای آب مثلا؟
در واقع ببینید در حوزه آب با توجه اینکه لوله کشی هایی که در روستا هست وجود داره و نیاز به هزینه های هنگفتی نیست
و در بعضی از روستاها اصلا وجود نداره
و وجود نداره و به صورت سقایی انجام میشه، ما اومدیم از خیرین استفاده کردیم و تانکرهای آبی رو با پمپاژ هایی انجام دادیم در بعضی از روستاها که البته معرض کنم کافی نیست. یکی از دلایل عمده حملات
مثلا چند تا تانکر مستقر کردید؟
12 تانکر 10,000 لیتری.
فکر میکنی چند تا نیاز باشه برای مردم؟
خیلی بیشتر قربان. یعنی این که میگم ما فکر میکنیم که یکی از دلایل عمده موضوع حمله تمساح نیاز مردم به آب بهداشتی در منطقه هست که اینها مراجعه نکنن. نیاز مردم به فضای تفریحی و ورزشی هست. بسیاری از نوجوان میبینین کودکان بیشتر مورد آسیب قرار میگیرن چرا که در فصل تابستان که اوج در واقع موضوع حملات تمساح است، بین اردیبهشت ماه تا مهر ماه که فصل زادآوریش هست و تمساح علارغم اینی که گونه منزوی هست در این فصل خیلی مهاجم هست برای دفاع از زیستگاه خودش، بچه ها که مراجعه میکنن برای بازی در آب مورد
حمله قرار میگیرن.
این یک فضای ورزشی اگر در روستا باشه، فضای بازی باشه، اینها میشه بچه ها رو در واقع خورده دور.
و چرا تا حالا این کار انجام نشده جای سوال داره. وقت نداریم آقای پورمردان، من عذرخواهی میکنم، خیلی با شما صحبت داشتیم ولی زمان ندارم که بیشتر صحبت بکنم، ولی امیدواریم که رسالتی که بر عهده حفاظت محیط زیست استان هست به خوبی انجام بشه، با کمک به سایر نهادها و دستگاه‌ها بتونیم انشاءالله این مشکل رو برطرف کنید. از شما خدا
من یه جمله آخر بگم.
خواهش میکنم.
حلقه مفقوده این ماجرا سازمان محیط زیست نیست. من واقعا اگر انتقادی به خود سازمان محیط هم باشه تعارف من عرض میکنم، حلقه مفقوده در تامین نیازهایی هستش که مردم رو مجبور به نزدیک شدن به موضوع خطر میکنه. مردم میدونن که اونجا خطر وجود داره ولی وقتی تشنه باشن، ولی وقتی بخوان در واقع نیازی داشته باشن، مجبورن مراجعه کنن.
اونجاست که پای دستگاه و سازمان ها به جلو کشیده میشه.
کار گروهی میطلبه انشالله.
خیلی ممنونم. سپاسگزارم. خداحافظ شما. سپاسگزارم. خیلی محبت کردید. ممنونم. جناب سعیدی خیلی متشکرم که دعوت این برنامه رو پذیرفتین، چون فرض ما واقعا وقت نداریم. الان از زمان خودمون هم گذشته. اما چرا هیچ کس سالها حمله گاندوها رو به کودکان بلوچ نمیبینه مگر اینکه شایعه وجود تمساح در دریاچه چیتگر تهران بپیچه؟ کسی به فکر مقاوم نبودن خونه های روستایی نمیفته تا زمانی که تهران بلرزه. کسی از کیفیت آب شرب استان های محروم نمیپرسه تا زمانی که آب شرب تهران سیاه بشه. به اتفاق آقای سعیدی نماینده مردم سیستان و بلوچستان از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید گرامی با. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام، سلام و درودی بی پایان به شما شنونده های عزیز و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. به این بخش از برنامه های رادیو گفتگو خیلی خیلی خوش آمدید. از این لحظه با افتخار در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 22:10 امشب و در اولین قدم به همراه شما میریم که آغاز بکنیم گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع زمزمه هایی برای بازگشت به FATF.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مقیم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. مهدی کریمی تپشی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در این برنامه خوش آمد عرض میکنم. امروز تصمیم داریم با حضور کارشناسان و مسئولین در مورد زمزمه های بازگشت به FATF صحبت کنیم. رهبر انقلاب با بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند. همین یک جمله کفایت میکنه تا غبار از روی لوایح چهارگانه دولت کنار بره و بار دیگه بحث FATF به سرخط خبرهای مهم تبدیل بشه. لوایحی که با ایرادات شورای نگهبان و اختلافاتش با مجلس دهم سرنوشتش رو به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده که بعد از ماجرای تحریم سپاه و شهادت سردار سلیمانی عملاً از دستور کار خارج شده بود تا با سررسید موعد مقرر خودش. تصمیم شورای نگهبان یعنی رد این لوایح به عنوان تصمیم نهایی قلمداد میشه. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی میکنم و انشالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه میشن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. 22-65-22-85-27-86-10-35 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما را از نقطه نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو به روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظات بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. قبل از اینکه برنامه‌مون رو بخوایم شروع کنیم، یک گزارش خبری داریم که با هم می‌شنویم.
آنها گذاشت اسلام.
با قوت گرفتن احتمال رفع تحریم‌ها و احیای برجام، خبرها از گشوده شدن گره بررسی لوایح مرتبط با FATF حکایت دارند. این موضوع هفته گذشته با سخنان محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک نشست خبری رسانه‌ای شد که گفت
دولت آقای روحانی از رهبر انقلاب تقاضا کردند که مجمع به بررسی خود روی این لبایه ادامه بدهد و محدودیت زمانی نداشته باشد. این موضوع را در دستور کار داریم و مجمع منتظر پاسخ سوالات و ابهامات خود از سوی دولت است.
پس از آن لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور هم در گفتگو با روزنامه ایران از موافقت رهبری با این درخواست و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. جنیدی درباره درخواست رئیس جمهور از رهبری در این نامه میگوید:
در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقی مانده مربوط به معاهدات به عمل آمد.
از لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بعد از کش و قوس‌هایی در سال 97 به تصویب رسیدند. اما دو لایحه دیگر، یعنی لایحه پیوستن به معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو و لایحه پیوستن به معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT، بعد از چندین بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در بهمن ماه سال 98 به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
ما دانمون اینه که این FATF خیانت هست مردم ایران. کسایی که فکر میکنن خیانت نیست.
با وجود مخالفت‌های جدی از سوی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با این دو لایحه، اما تصمیم‌گیری درباره آنها هیچ وقت به صحنه مجمع نیامد و این لوایح به صورت قانونی رد یا تایید نشدند. اما با گذشت یک سال از آنجایی که زمان قانونی بررسی این دو لایحه در مجمع به پایان رسید و تصمیمی درباره آنها گرفته نشد، این به معنای تایید نظر شورای نگهبان و در نتیجه رد این لوایح تلقی شد. این در حالی است که لیا جنیدی میگوید:
در مورد معاهده پالرمو با توجه به طی فرایند مقرر در قانون اساسی تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده CFT باید مبقی فرایند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم گیری واقع شود.
اما با عدم تایید این لوایح، ایران از دوم اسفند ماه سال 98 در لیست سیاه FATF قرار گرفت و مشمول قوانین سختگیرانه این گروه و قطع روابط مالی و بانکی خود با دنیا شد. فدا حسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته است:
اگر دیدیم FATF و پالرمو باعث ایجاد موانعی برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران در عرصه جهانی شده است، این احتمال وجود دارد که این موضوعات را با همان شروط ثابت تحت بررسی مجدد قرار بدهیم تا بتوانیم این موانع را برطرف کنیم.
پیش از او هم محمد رضا میرتاج‌دینی، نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، گفته بود:
اگر تحریم‌ها برداشته و مشخص شد موانعی به خاطر عدم تصویب این دو لایحه پیش روی ایران قرار دارد، آن زمان ممکن است ضمن حفظ استقلال و شأن کشور و با شروطی که مجلس پیشتر برای آنها گذاشت، اصلاحاتی را در این دو موضوع در نظر گرفت.
بله، خیلی متشکریم از همکاران خوبمون که گزارشی رو در این مورد داشتن. برمیگردیم به استودیو و در خدمت جناب آقای پوریا پرتو، تحلیلگر مسائل اقتصادی هستیم. جناب پرتو، عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و خوش آمد عرض میکنیم خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم. همینطور در خدمت گزارشگر خبرگزاری محترم ایونا هستیم که خوش آمد از میکنیم خدمت شما سرکار خانم شاکر. عرضم موضوعتون که جناب آقای پرتو بفرمایید که موضوع پیوستن ایران به گروه اقدام مالی یا همان FATF و از سال 94 رو در دولت 11 هم پیگیری شد. چه موانعی وجود داشته که تا کنون اجرایی نشده و پرونده کلن قرار هست به کجا برسه؟ اگر ممکنه در دو قسمت باید جواب بدید ممنون میشم.
در بخش اول، خب اصلا مسئله ما پیوستن به FATF نبوده و صرفا در واقع مسئله ایران پذیرش اکشن پلنی که FATF اعلام کرده و اجرای کامل اون بوده، چون پروسه پیوستن به FATF موضوعی هست که خب همه تقریبا روش در واقع اتفاق نظر دارن.
بله.
چون فرصت های خیلی خوبی رو پیش روی ما میذاره، اما مسئله اکشن پلن بیشتر ناظر به اینه که یک مجموعه تعهداتی رو ما بعد انجام بدیم تا اصطلاحاً برادریمون رو ثابت بکنیم و به طرفین حالا اروپایی به ویژه ثابت بکنیم که ما طرفدار تمویل تروریسم و پولشویی این دست مسائل در واقع نیستیم.
بله.
در مورد این مسئله که حالا در واقع پرونده چه فراز و فرودهایی داشته هم
قبل از اینکه بخواد این مسئله به سال متوقف بشه تا چه مرحله جلو رفته بودیم؟
اینجا خب در واقع دعوا هست، یعنی مسئولین دولتی ادعا میکنن که ما تقریبا از 41 بندی که در واقع پذیرفته بودیم توی اکشن پلن حدودا 40 تا رو انجام دادیم و عملا یه دونه مونده که همین بحث در واقع پذیرش لوایح CFD و پالرمو هست.
بله.
اما آنچه که در واقع دبیرخانه خود FATF در واقع در نامه‌های متعددی به جمهوری اسلامی اعلام کرده اینه که 13 بند رو تا کنون تقریبا پذیرفته.